نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در اولین ثانیه های شروع سه شنبه، نخستین لحظه های آخرین بامداد از مهر ماه در یک نیمه شب پاییزی دیگه از رادیو فردا با یک برنامه زنده 45 دقیقه اینجا هستیم با چندین گزارش و گفتگوی سیاسی و اجتماعی. آزاده اسدی هستم در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود همراه با بقیه همکارانم که بقیه برنامه های بامداد سه شنبه تا این لحظه تلاش کردند. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله نیمه شب و خبرهای داغ و تازه رو با فهیمه خضرحیدری دنبال کنیم.
سلام بر شما همراهان نیمه شب رادیو فردا. بر پایه گزارش‌های رسیده، مجید توکلی فعال دانشجویی که 4 سال است بدون مرخصی در زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد، شامگاه دوشنبه با وثیقه 600 میلیون تومانی به مرخصی آمد. مجید توکلی 16 آذر 1388 در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری آن سال پس از سخنرانی در دانشگاه امیرکبیر بازداشت شد. آقای توکلی هنگامی که به همراه شماری از دانشجویان قصد خروج از دانشگاه را داشت از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شد. یک روز پس از دستگیری او خبرگزاری فارس عکسی از مجید توکلی را با چادر و مقنعه منتشر کرد و نوشت که او قصد داشته با لباس مبدل از دانشگاه فرار کند، اقدامی که منجر شد به موجی از حمایت‌ها از مجید توکلی و صدها نفر از مردان اقدام به پوشیدن چادر یا روسری و انتشار عکس خود در فضای مجازی کردند. چند روز پس از انتشار خبرهایی درباره وقوع تندباد همراه با نمک در شهرهای اطراف دریاچه ارومیه، خبرگزاری مهر روز دوشنبه هشدار داد که با ادامه روند فعلی دریاچه ارومیه کاملا خشک خواهد شد. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، در پی خشک شدن 80% از دریاچه ارومیه و خطر وقوع طوفان‌های نمک، به زودی دیگر هیچ اثری از دومین دریاچه آبشور جهان بر نقشه ایران باقی نخواهد ماند. روز دوشنبه همچنین نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر، هزینه‌های ناشی از خسارات خشک شدن دریاچه ارومیه و احیای مجدد این دریاچه را بالغ بر 200 میلیارد دلار اعلام کرد. خطر خشک شدن کامل دریاچه ارومیه در چند سال گذشته یکی از جدی‌ترین چالش‌های زیست محیطی ایران بوده و دولت حسن روحانی وعده داده در آینده نزدیک این مشکل را حل کند. نرخ دلار به همراه دیگر ارزهای بین‌المللی در مقابل ریال ایران طی روز دوشنبه نسبت به روز قبل آن کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قیمت دلار در بازار آزاد ایران در روز دوشنبه به زیر 3000 تومان سقوط کرده است. بر اساس این گزارش نرخ دلار از 3050 ریال در روز یکشنبه به 29970 ریال افت کرده که کاهش 80 ریالی نشان می‌دهد. نرخ یورو طی روز دوشنبه نسبت به یکشنبه 50 ریال و پوند انگلیس 200 ریال کاهش داشته است. قیمت انواع سکه هم روز دوشنبه نسبت به یکشنبه کاهش نشان داده است. اما دبیر خانه کارگر استان کردستان از وجود 15000 کارگر ساختمانی دارای کارت مهارت در این استان خبر داده که فاقد هر گونه بیمه هستند. عباس‌علی سفری، دبیر خانه کارگر کردستان، به خبرگزاری ایلنا گفته تنها 3500 سهمیه بیمه تامین اجتماعی برای کارگران این استان در نظر گرفته شده که نمیتواند برای این جامعه 15000 نفری فاقد بیمه کافی باشد. و این خبر رو هم بشنوید که مجید روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران، از معرفی کاردار غیر مقیم برای بازگشایی سفارت‌های ایران و انگلیس ظرف 10 روز آینده خبر داده است. آزاده،
متشکرم فهیمه خضرحیدری. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. خبرها رو فراموش نکنید که میتونید باز هم از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همینطور حدود 25 دقیقه دیگه باز هم از خود رادیو فردا میتونید خبرها رو بشنوید. جزئیات محرمانه گفتگوهای ژنو و بحث‌های تازه در مورد این نشست در ایران.
اینها تابوهایی هستند که یه روز از خامنه‌ای میگفت هر کس دم از مذاکره با آمریکا بزنه یا الفبای غیرت نه یا نقطه یا الفبای سیاست.
مجله تایم شهر اهواز رو از آلوده ترین شهرها و با هوای آلوده در بین شهرهای دنیا معرفی کرد.
اهواز رو به خاطر وجود حورالعظیم خوش شده تعجبی ندارم، ولی یاسوج رو بهش میگن پایتخت طبیعت ایران. کرمانشاه حداقل صنایع رو داره.
مهدی خزری وبلاگ‌نویس و فعال سیاسی گفته به آخرین حکم صادر شده علیه خودش اعتراض داره، چرا که دادگاه هیچ استقلالی برای صدور حکم نداره.
بازجو میگه من میتوانم، رسما در بازجویاش میگه من اگه بخوام میتونم تو رو آزاد کنم بری، یا میتونم برات حبس ابد بگیرم 15 سال بگیرم.
در بخش دوم مجله نیمه شب حدود نیم ساعت آینده قسمت دیگه ای از برنامه ادبی نمای دورنمای نزدیک رو میشنوید. با ما بمونید. با اینکه بعضی از رسانه‌ها از تغییر یا احتمال کاهش تحریم‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران گزارش دادن، روز یک شنبه وزیر خزانه‌داری آمریکا با رد این خبرها گفته که هر نوع تغییر در وضعیت تحریم‌ها منوط به همکاری ایران در حل مسائل و مشکلات پرونده هسته‌ایش هست. از رضا جمالی بشنویم.
جک لو وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا میگوید هنوز برای صحبت در مورد کاستن تحریم‌های ایران زود است. وی که شامگاه یکشنبه با شبکه خبری NBC آمریکا سخن میگفت، افسود تا زمانی که شواهد ملموسی از سوی ایران دیده نشود، تحرکی در زمینه تحریم‌ها نخواهیم داشت. جک لو که وزارتخانه‌اش مسئول اعمال تحریم‌ها بر ایران است، دور شدن ایران از پتانسیل آنچه که او دستیابی به سلاح هسته‌ای عنوان کرده را جزو گام‌های عملی ایران در این مسئله خوانده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا اضافه کرد که تحریم‌ها وضع شدند تا از طریق فشار اقتصادی ایران بر سر میز مذاکرات هسته‌ای بیاید. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه خبری NBC با ابراز بی‌اعتمادی نسبت به برنامه اتمی ایران تأکید کرد که اگر آمریکا از شدت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بکاهد، بقیه کشورها نیز همین راه را می‌روند و تهران ادامه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را حفظ خواهد کرد. به گفته نخست وزیر اسرائیل، کشورهای زیادی هستند که منتظر یک نشانه هستند تا به گفته او از شر تحریم‌ها علیه خودشان راحت شوند. اظهارات نخست وزیر اسرائیل در حالی است که یک هیئت سیاسی از این کشور برای گفتگو با مقامات آمریکایی درباره برنامه هسته‌ای ایران به واشنگتن سفر کرده است. از سوی دیگر عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه ایران و از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای این کشور با گروه 5 به علاوه 1 به شبکه خبری العالم درباره تحریم‌ها گفت که این ایران است که می‌گوید باید اول تحریم‌ها برطرف شود تا در مقابل گام‌های اعتمادساز بردارد. اظهارات متقابل مقامات سیاسی ایران و غرب در حالی است که جمعه گذشته روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام عالی رتبه آمریکا گزارش داد که کاخ سفید در حال بررسی پیشنهادی برای ارائه دسترسی ایران به بخشی از دارایی‌هایش در خارج است، بدون آنکه در وضعیت تحریم‌ها تغییری به وجود آورد، تا بدین وسیله به حسن نیت ایران در گفتگوهای هسته‌ای پاسخ مثبت دهد. این گزارش روزنامه نیویورک تایمز به طور رسمی از سوی مقامات آمریکایی تایید نشده است.
گزارش رضا جمایی رو شنیدید، اما باز هم بشنویم در مورد همین موضوع این بار در داخل ایران. بحث همچنان بر سر محتوای گفتگوهای ژنو بین ایران و کشورهای عضو گروه 5 علاوه 1 ادامه داره و در کانون این بحث و جدل‌ها همچنان این موضوع قرار داره که آیا باید جزئیات گفتگوهای ژنو آشکار بشه یا همچنان محرمانه باقی بمونه. فریدون زرنگار.
عباس عراقچی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی و سرپرست تیم مذاکره کننده ایران در ژنو روز یکشنبه برای خنثا کردن فشار گروه‌های اصولگرا در جمهوری اسلامی که خواهان علنی شدن جزئیات گفتگوهای ژنو هستند، در مصاحبه‌ای با شبکه عربی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی العالم گفت ما حاضر نیستیم در تاریکی حرکت کنیم و کل مسیر باید روشن باشد. آقای عراقچی خواستار آن شد که در ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی سند مکتوبی بین ایران و 6 کشور عضو گروه 5 به علاوه 1 برای به گفته او روشن کردن کل مسیر امضا شود. آقای عراقچی بار دیگر گمانه‌زنی‌های رسانه‌ها درباره محتوای گفتگوها را رد کرد و در دفاع از محرمانه ماندن جزئیات مذاکرات ژنو گفت تاکنون جزئیات هیچ کدام از مذاکرات گذشته نیز منتشر نشده است. اما آیا این مخالفت ها با محرمانه ماندن جزئیات گفتگوهای ژنو موضوع اصلی اختلاف است یا نه؟ بحث بر روی این موضوع بهانه ای است برای مخالفت با نفس گفتگوی ایران با کشورهای 5 به علاوه 1. این پرسش را با قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس در تهران در میان گذاشتم. آقای شعله سعدی بر این باور است که این واکنش ها در واقع ناشی از شکست تندروها در دو جبهه است.
سمت محافظ کاران ایران تقریبا همزمان دو شکست رو در صحنه داخلی یعنی همین انتخابات ریاست جمهوری اخیر و صحنه خارجی به ویژه با مسائلی که در ماه گذشته اتفاق افتاد و احتمال حمله به سوریه به صورت تصاعدی بالا رفته بود دچار مشکل کرده بود در بخش داخلی. خب کتانی برنده انتخابات شدن که حتی متهم به خیانت در قضیه اتمی شده بودند. بعد از توافق سعدآباد و پاریس علی لاریجانی میگفت که هم از ما دو بگیرن بها بگیرن و آب نبات بدن، یکی دیگه میگفت اصلا خود آب نبات هم نمیخوان بدن، وعده آب نبات هست. کار به اونجا رسیده بود که حسین شریعت مداری که به هر حال به عنوان چهره و سخنگوی اون کمپ به حساب میاد سخن از خیانت بزرگ میکرد در کیهان، تا جایی به سه قضیه که آقای خامنه مجبور شد مسئولیت قضیه رو به عهده بگیره و بگه که این تدبیر نظام بود. البته بعدها که مثلا شرایط تغییر کرد و احمدی نژاد اومد روی کار، همین دولت اصلاحات و این تیم مذاکره کننده و متهم این شدن که امتیازهای بیجا دادن. آقای خامنه‌ای اصلا گفت که اینا هرچه امتیاز دادن غربی ها بوداختر شده نمادن جلو و عملکرد اونا رو به طور جدی آقای خامنه‌ای تخطیه میشن. اینها تابوهایی هستن که یه روز آقای خامنه‌ای میگفت هرچند دم از مذاکره با آمریکا بزنه یا الفبای غیرت نیاموخته یا الفبای سیاست، که من این موضع رو مورد نقد قرار بدم و هزینه‌اش رو پرداختم. یک سال و نیم بنده رو محکوم کردن به خاطر نقد کردن این موضع. اینا مواضعی است که رسما اتخاذ شده ولی امروز دیگه صحبت از نرمش قهرمانانه میشه.
از قاسم شعله سعدی پرسیدم با توجه به اینکه آغاز مذاکرات ایران با کشورهای پنج به علاوه یک با تأیید آقای خامنه ای آغاز شده است، چرا آقای خامنه ای در قبال حملاتی که به دولت در حال حاضر می شود سکوت اختیار کرده است؟
چه با موافقت آقای خامنه ای بوده باشد چه بدون موافقت ایشون، آقای خامنه ای مسئول این افاسه، اونها مصادیق وارد سیاست های کلان کشوره. خب تا به قانون اساسی مسئول ایشونه، یعنی حتی اگر با یه حالتی بگی برای ایشون موافقت نکرده بازم مشکل ایشونه که حل نمی کنه. که ایشون موافقت کرده باشی یا نکرده باشی، اینها مسائل عمده کشور یعنی جز سیاست های کلان نظام که مستقیما مسئولش مورد ایشونه. بله خود آقای خامنه ای هم مناظر متفاوتی داشتن و این محرمانه بودن این مذاکرات به نظر هم بیشتر از جانب ایران تا اونا، برای که اونا رسما دریافت کردن و سیستمشون هم به گونه ای هم که نمیتونن مسائل محرمانه نگه بداره. اونجا اعصاب هست، رقابت هست، نهادهای نظارتی هست. در واقع اینهایی که میگن محرمانه باشه به نظر هم بیشتر از ناحیه ایران هست که میگن محرمانه باید باشه و به نظر هم در این زمینه استثنا حسین شریعت مدار حرف درست میزنه. حداقل مجلس که حق داره باید بیان این مسائل را بگیره. چشم
در این میان مجید روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه هم که عضو تیم مذاکره کننده ایران است به خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه گفت قطار هسته‌ای ایران در ژنو بر روی ریل قرار گرفت و مردم نباید نگران باشند چون در مذاکرات از خط قرمز عبور نخواهد شد.
فیدون زنگار گزارش میداد.
خواستم به دولتمداران آمریکایی بگم که دارایی‌های ایران رو چنانچه به صورت نقدی آزاد کنید هم شما و هم ملت ایران ضرر خواهند کرد، زیرا جمهوری اسلامی همه اون رو صرف حزب الله لبنان، سوریه و تجهیزات نظامی و جیب‌های سرداران سپاه خواهد کرد و چیزی از اون عاید ملت نمی‌شود.
اینکه یارانه ها را قطع کنن هیچ مسئله ای نیست، ولی یارانه ها را عادلانه قطع کنن. دفعه دیگه گذشته که اسمس داده بودن بیشتر کسایی که فقیر بودن مستاجر بودن برای اینها هم اسمس اومده بود و بعضی از این بساز بفروش ها بعضی از این داراها که ما دور و بر میشناسیم برای اونها اسمس نیومده بود. اگر به این طریق ناعادلانه اجرا بشه باعث نارضایتی مردم میشه.
ما تو ایران از بس که گشنگی میکشیم هیچی، تو روستام زندگی میکنیم، تازه برق هم نداریم، کولرامون نمیکشه، از گرمام به قرآن مردیم. این دولت هم فکری به حال روستانشینام نمیکنه.
از تهران تماس میگیرم، کوهسار. آقا این پارازیت ها دلیلش چیه؟ اول از همه مسئولین اومدن تو مجلس گفتن که این پارازیت ها ثابت نشده ضرر داره. آیا جای دیگه دنیا ثابت میشه یه چیزی ضرر داره؟ بعد اونو ممنون میکنن یا ثابت میشه بی ضرر بعد اجازه میدن اون استفاده بشه. فرضاً تو ایالات متحده وقتی دارویی رو 10 سال پشت خط اون دارو و این مسائل هست تا ثابت بشه که بی ضرره، آیا اونا نمیتونن بگن خب حالا که ثابت نشده این دارو مضره، پس بذاریم بره مردم استفاده کنن اگه ثابت شد؟ الان سرطان به بالاترین حدش تو این مملکت رسیده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس های شما و پیام های تلفنی شما هستیم. ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو در 15 دقیقه بامداد تهران با یک گفتگو محیط زیستی. مجله آمریکایی تایم در گزارشی به نقل از سازمان جهانی بهداشت نوشته که شهر اهواز ایران آلوده ترین هوا رو در بین بقیه شهرهای دنیا داره و در بین 9 شهر دیگه آلوده جهان هم نام 3 شهر دیگه ایران یعنی سنندج، کرمانشاه و یاسوج به چشم میخوره. اسماعیل کهرام استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست هم گفته که در این بررسی شهرهای ایران و جهان فقط از نظر هجوم ریزگردها مطالعه شدند. از آبتین صدر بشنویم.
سازمان بهداشت جهانی گزارش داده که شهر اهواز ایران آلوده ترین هوا را در دنیا دارد. در گزارش سازمان بهداشت جهانی به آمارهای استناد شده که در مدت 1 سال ایستگاه‌های فعال کنترل کیفیت هوا در درون شهرهای ایران اندازه‌گیری کردند. بر اساس این گزارش که بهار امسال تدوین شده است، مبنای سنجش و مقایسه شهرها وجود آلاینده‌های کمتر از 10 میکرون در هوا بوده که به این ترتیب اهواز در رتبه نخست قرار گرفته است. در این باره اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست میگوید
آلاینده کمتر از 10 میکرون زیاد مضر نیست، کمتر از 2.5 میکرونه در جایی میشینه که تبادل اکسیژن و گاز کربونیش میشه. این 2 و 2.5 میکرون این واقعا کشنده است، یعنی کمتر از 10 میکرون مسئله حادی نیست. بله مضره ولی مسئله حادی نیست.
به گزارش سازمان بهداشت جهانی در میان 10 شهر آلوده دنیا 4 شهر از ایران حضور دارند: اهواز رتبه نخست، سنندج رتبه سوم، کرمانشاه رتبه ششم و یاسوج رتبه نهم را در اختیار دارند. در این 10 شهر اما نام تهران و عراق دیده نمی شود. رتبه بندی که پرسش برانگیز به نظر می رسد. اسماعیل کهرم می گوید
من اهواز رو به خاطر وجود حورالعظیم خوش شده تعجبی ندارم، ولی یاسوج رو بهش می گم پایتخت طبیعت ایران. کرمانشاه حداقل صنایع رو داره و به خاطر وجود کوهستان‌ها و احاطه شدن به توسط زاگرس و بلوطزارها، شما می‌دونید هر جا که جنگل هست هر هکتار جنگل 7 تن گرد و غبار می‌گیره.
اهواز شهری در جنوب غربی ایران است که جمعیتی بالغ بر 3 میلیون نفر دارد. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، اهواز با میانگین 372 واحد بر میلیون آلاینده های کوچکتر از 10 میکرون به مراتب آلوده تر از دهلی نو و پکن است که به آلودگی مشهور هستند. اما چرا اهواز آلوده ترین هوا را دارد؟ اسماعیل کهرم در این باره میگوید
حالا به حورالعظیم خوش شده. حالا به حورالعظیم نصفش تو ایران، نصفش تو عراق. و بعد صدام حسین در زمان جنگ اومد و با بولدوزر یه راهی پیدا کرد و آبها رو خارج کرد و 4000 نفر مارش پیپل رو بیخانمان کرد. اینا رو تارومار کرد و اونجا خوش شد. وقتی خوش شد یعنی این که اون مواد عالی ته این حورالعظیم با یه باد حدود 1 متر 2 متر در ثانیه حرکت میکنه، میاد و اهواز رو به اون صورت در میاره. اهواز وقتی غبار میاد 4 متری 5 متری خودتون نمیبینی. به نظر من اونه و الا از نظر وجود کارخونه ها تهران 33% 1/3 صنایع آلوده کننده ایران در اطراف تهران تا شعاع 120 کیلومتری. یا عراق اگه جزو اینها بود آلوده ترین هست.
برخلاف تصور شهرهایی که طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی بدترین هوا را دارند نه پایتخت‌های بزرگ دنیا بلکه شهرهای مرکزی دیگری هستند که یا صنایع سنگین را درون خود دارند یا با هجوم ریزگردها و گرد و غبار روبرو هستند. یک شهر از مغولستان، دو شهر از هندوستان و دو شهر از پاکستان و یک شهر در آفریقا لیست 10 شهر آلوده را کامل می‌کنند. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، ایران همچنین 8th هوای آلوده جهان را داراست. در گزارش سازمان بهداشت جهانی، 18 شهر ایران از نظر وضعیت هوا بررسی شدند. بعد از 4 شهر اهواز، یاسوج، کرمانشاه و سنندج، ارومیه آلوده ترین شهر ایران است. قم بعد از این شهر قرار دارد و خرم‌آباد هم جزو شهرهای آلوده است. تهران و عراق در رتبه های 15 و 14 هستند، اما شیراز از پاکترین هوا در ایران برخوردار است.
20 دقیقه بامداد تهران ادامه میدیم ماجرای نیمه شب رو با یک گفتگوی مربوط به انتخاب اعضای هیئت نظارت تازه بر مطبوعات که در واقع گفته شده اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات انتخاب شدند. در ترکیب این 21 نفر هیئت منصفه مطبوعات چهره هایی مثل حبیب الله عسکرولادی، شهاب مرادی، علی اکبر اشعری و جمال شورجه به چشم می‌خورند. اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات با پیشنهاد و تصویب علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همینطور رئیس شورای شهر تهران انتخاب شدند. محمد زرقامی درباره این اعضای جدید نظر علی اصغر رمضان‌پور رو پرسیده. معاون سابق فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد در دوره وزارت احمد مسجد جامعی:
متاسفانه در لیستی که اعلام شده نسبت به ترکیب قبلی تغییر چندانی صورت نگرفته و به جز یکی دو نفر که شاید به نظر چهره‌های معتدل تری باشند، بقیه همون نیروهای نزدیک به اصولگراها و تندروها هستند که در طول سالهای گذشته مواضع غیر منصفانه نسبت به مطبوعات داشتند.
اون دو نفری که الان اسپردید که به نظر میاد که به گفته شما نزدیک به نیروهای معتدل ترن، اونها دقیقاً چه اشخاصی هستند؟
فرض کنید شما آقای زرهانی رو مثلا تا حدی میشه گفت که چهرهای نزدیکتر هستن و در واقع هر کدوم، اینی که میگم با احتیاط دارم میگم، یعنی میخوام خوشبینانه نگاه کنم، وگرنه ترکیب کلی هیئت تحت تاثیر همون نگاه قوه قضاییه است. متاسفانه وزارت ارشاد در طول 8 سال گذشته تکلیف حوزه کتاب و مطبوعات رو به طور کامل تقریبا سپرده به قوه قضاییه، یعنی برخلاف اون چیزی که در قانون اساسی دیده شده و در قانون مطبوعات که دبیری هیئت نظارت بر مطبوعات عهده وزارت ارشاد هست، اونها این کار را عملا سپردن به قوه قضاییه. و با توجه به اینکه مشی کلی قوه قضاییه در یکی دو ماه اخیر این بوده که نشون داده چندان همراهی با سیاست آقای روحانی نداره، به نظر میاد که همچنان همون نگاه رو قوه قضاییه در اینجا هم پیش برده و اون ترکیب انتخاب کنندگان که ترکیبی هست از وزارت ارشاد و قوه قضاییه و نهادهای دیگه آنچنان موفق نشده تغییر امیدبخشی در هیئت منصفه ایجاد بکنه. متاسفانه
توجه به اینکه پس از روی کار اومدن آقای روحانی ما شاهد این بودیم که فضای مطبوعات به طور کلی با توجه به مطالبی که منتشر میشه از سوی مطبوعات در تهران فضای بازتری بود، آیا این ترکیب میتونه تأثیری بذاره در روند فعالیت آتی مطبوعات؟
به نظر من این ترکیب نمیتونه تأثیر چندانی داشته باشه و بیشتر اینکه خود مطبوعات خواسته های خودشون رو به طور صنفی دنبال بکنن در مورد اینکه بتونن از حقوق خودشون برای جلوگیری از توقیف غیرقانونی و یا فشار غیرقانونی از سوی دسته‌های امنیتی به روزنامه‌نگاران جلوگیری بکنن، تا حدی ممکنه بتونن فضا را تحت تاثیر قرار بدن و اون نیروهای معتدل‌تر رو در همین هیئت منصفه وادار بکنن که همراهی بکنن.
تا چه اندازه فکر می‌کنید این لیست برایند همه نیروهایی که در عرصه سیاسی فعلی کشور حضور دارند، با توجه به اینکه مثلا علی اکبر اشعری هم که نزدیک به محمود احمدی نژاد هست در این لیست به چشم می‌خوره؟
این ترکیب اصلا بیانگر برایند نیروهای حتی فعال در صحنه سیاسی فعلی کشور نیستند، چه خاصه اون نیروهایی که به طور غیرقانونی کنار زده شدند، حتی بیانگر اصولگرایان معتدل هم نیست. بنابراین من ترکیب هیئت رو به هیچ وجه برایند همه نیروها نمیدونم و یک ترکیبی نزدیک به اون چیزی که دادستانی و قوه قضاییه بیشتر تمایل داره میبینم. به همین دلیل عملا تصمیم گیرای اصلی در مورد مطبوعات به بهانه‌های مختلف مثل مثلا بهانه فضای امنیتی و یا جرم امنیتی سیاسی در جاهای دیگه گرفته میشه و هیئت منصفه فقط به موضوعاتی رسیدگی میکنه که از فیلتر اون نظارت ها رد میشه. بنابراین من امیدوارم اعضای هیئت منصفه حداقل سعی بکنن که به اون جایگاه واقعی خودشون توجه بکنن و سعی بکنن که اونو احراز بکنن و هیئت منصفه رو از اینکه قوه قضاییه و قضات اون به جای هیئت منصفه تصمیم بگیرن خارج بکنه.
تا چه اندازه این بستر برای هیئت منصفه فراهم هست؟
هیئت منصفه به این دلیل که او هست که رأی کارشناسی رو به قاضی میده و قاضی در چارچوب رأی کارشناسی هیئت منصفه تصمیم میگیره. اگر هیئت منصفه بخواد خودش رو از نفوذ گزارشایی که دستگاه‌های امنیتی میدن بیرون خارج بکنه و توجه بکنه به اون چیزی که در مطبوعات منعکس میشه و اون چیزی که رسالت مطبوعات هست در حفظ آزادی بیان، به نظر من هیئت منصفه میتونه اون ایستادگی لازم رو روی حقوق مطبوعات و اون چیزی که حق در واقع اهل فرهنگ و نویسندگان ما هست داشته باشه.
علی اصغر رمضان‌پور بود، معاون سابق فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد. محمد زرقامی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. یک گفتگوی دیگه هم بشنویم در ادامه. مهدی خزعلی، پزشک و بلاگ‌نویس و فعال سیاسی، در گفتگویی با سایت کلمه در اعتراض به آخرین حکم صادر شده علیه خودش، استقلال دادگاه رو اصلی بسیار اساسی در حقوق خونده و گفته که دیده شده آبدارچی نهاد به مقام قضایی امر و نهی میکنه. مهدی خزعلی در این گفتگو اعلام کرده که حتی برخی قضات گفتند که خودشان کاری نیستند. الهه روانشاد از رادیو فردا درباره این موضوع با مهدی خزعلی گفتگو کرده.
ببینید، واقعا این موضوع یک دردنامه بود. بعد از اون حکم ناعادلانه و غیر منطقی و غیر قانونی پرونده دهم منشه به 6 سال حبس تنظیری اضافه بر اون محکومیت قبلی رأی داد قاضی، علارغم اینکه قاضی بارها گفت دفاعش موجهه، پرونده چیزی نداشت، علارغم اینکه پرونده ناقص بود، باید اعاده میشد به دادسرا به جهت اینکه ادله ای که آورده بودند تفهیم اتهام با کیفرخواست تناسب نبود. چیزی کیفرخواست داد شده بود که در اتهامات تفهیم نشده بود و دفاعی هم نگرفته بودن. همه این نواقص رو ما تحمل کردیم، دفاع خوبی داده شد و هیچ عذری پذیرفته نبود، اما باز هم دیدیم که اون چیزی که بازو میگوید رأی داده میشه. من اینو بارها دیدم، وقتی یک قاضی میاد به یکی از همسلولی ها در میاد میگه که ما کاری نیستیم، ما ماشین انداییم، یا وقتی که بازو میگه من میتوانم، زور رسما در بازویاش میگه، میگه ببین من اگه بخوام میتونم تو رو آزاد کنم بری، یا میتونم برای حبس ابد بگیرم، 15 سال بگیرم. ببینید وقتی این کلمات در بازجویی ها تکرار میشه، یکی نه دو تا نه، بازجو میگه من میتوانم چنین کنم، همین یعنی که دستگاه قضایی ما استقلال نداره. این برای خود منم صفر کرد، برای منم همین گفتم میتونیم پرونده رو اصلا ببندیم در همین جا، اینجا بری بیرون. تا اعدام هم وعده دادن، 15 سال هم گفتن، 10 سال هم گفتن، که حالا الان مجموع محکومیت های 34 سال و نیم به اندازه عمری که الان جمهوری اسلامی داره برای بنده حکم محکومیت بریدن.
آقای خزعلی، گفتید که نیروهای امنیتی در باندهای قدرت حضور دارن و در ارکان نظامی هم نفوذ کردن، اشاره‌ای هم داشتید به قاضی مقیسه، ممکنه در این باره توضیح بفرمایید؟
ببینید، من میخوام بگم که تمام جاهایی که شما فکر کنید، تمام ارکان دولت قدرت در همه جا یک استلام از وزارت اطلاعات داره و همش وابسته به اونجاست. وزارت اطلاعات هم میتواند در دو صفحه، همون طور که برای من نوشتن، در دو صفحه بدون هیچ گونه ادله و مستنداتی بدون قدم التزام عملی به ولایت فقیه و هرچی مصلحت نیست و او رو رد صلاحیت کنند. حتی الان وقتی خواهید یک فرماندار، استاندار، مدیر کل، مدیر و یا کارمند استخدام کنید، یک استلام از وزارت اطلاعات نیاز دارید و آنها میتونن اعمال نفوذ کنند. بگونه ای که به من رسما بازجو میگیره، تو مجوز کتاب فروشی هم نمیدهید. من ای که خب 20 سال ناشرم، من ای که 20 سال مدیر مسئول تو تا نشریه هستم، مطبوعاتی هستم، و واقعا وقتی که استلام از وزارت اطلاعات برای کتاب فروشی که در انتشارات موثق 20 سال کار کرده رد صلاحیت دادن، یعنی یک پزشک مملکت و ناشر 20 ساله و مدیر مسئول دو تا مطبوعات میگن صلاحیت کتاب فروشی همون انتشارات هم نداری، خب اینو ما چیکار کنیم؟ اینو من در با چشم خودم دیدم و شنیدم که قاضی تلفن می‌زد به باز که بنا بود او رو تا آخر انتخابات نگهداری، انتخابات تموم شده، اگه اجازه بفرمایید قرار بازداشت موقت رو تبدیل وثیقه کنیم، و وقتی بازجو موافقت کرد گفت رقمش چقدر باشه، حتی مبلغ وثیقه رو هم قاضی از بازجو سوال می‌کرد. واقعا من با چشم خودم دیدم راننده وزارت اطلاعات به قاضی گفت ایشون جدای از سایر متهمین باشه. بلافاصله قاضی گفت سلول انفرادی نوشت برام، گفت
گفتم شما داری به راننده وزارت اطلاعات نگاه میکنه او بگه چه کار کن و بکنی تو، آیا واقعا شأن قضا این است؟ زن و بچه من برگه دستور قاضی برای ملاقات حضوری گرفتن، معاونت دیر اول دیویسون جلوی چشم زن و بچه من پاره کرد دستور قاضی. به قاضی میگم آقا جون دستور تو رو احترام نداشتیم، اهانت به قوه قضایی است، مقام قضاست. گفتش که تو چه میگی؟ کاغذ منو پاره کردن، امضای منو پاره کردن، خود ما رو هم پاره میکنن. این دردهای ماست. اینا متوجه باشن دستگاه قضایی باید مستقل باشه، محکم باشه، شأن قضا باید حفظ بشه.
مهدی خزعلی بود، فعال سیاسی و وبلاگ نویس در تهران. الهی روانشاد از رادیو فردا با گفتگو کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یک بار دیگه سلام میکنیم به شمایی که همراه رادیو فردا هستید و مجله نیمه شب ما رو میشنوید در 30 دقیقه بامداد سه‌شنبه در تهران. در ادامه تکرار مجله ادبی هفتگی رادیو فردا رو خواهید شنید، برنامه نمای دور نمای نزدیک. قبل از اون دوباره سر بزنیم به خبرهای تازه، این بار با رضا جمالی.
ممنون از شب بخیر شنوندگان گرامی. چند روز پس از انتشار خبرهایی درباره وقوع تندباد همراه با نمک در شهرهای اطراف دریاچه ارومیه، خبرگزاری مهر روز دوشنبه هشدار داد که با ادامه روند فعلی دریاچه ارومیه کاملا خشک خواهد شد. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر و در پی خشک شدن 80% از دریاچه ارومیه و خطر وقوع طوفان‌های نمک، به زودی دیگر هیچ اثری از دومین دریاچه آب شور جهان بر نقشه ایران باقی نخواهد ماند. روز دوشنبه همچنین نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر هزینه های ناشی از خسارت خشک شدن دریاچه ارومیه و احیای دوباره این دریاچه را بالغ بر 200 میلیارد دلار اعلام کرد. دبیرخانه کارگر استان کردستان از وجود 15,000 کارگر ساختمانی دارای کارت مهارت در این استان خبر داد که فاقد هر گونه بیمه هستند. عباس علی سفری دبیرخانه کارگر کردستان به خبرگزاری ایلنا گفته است که تنها 3500 سهمیه بیمه تأمین اجتماعی برای کارگران استان در نظر گرفته شده که نمیتواند برای این جامعه 15,000 نفری فاقد بیمه کافی باشد. نرخ دلار به همراه دیگر ارزهای بین‌المللی در مقابل ریال ایران طی روزهای دوشنبه نسبت به روز قبل از آن کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا قیمت دلار در بازار آزاد ایران در روز دوشنبه به زیر 3000 تومان سقوط کرد. بر اساس این گزارش نرخ دلار از 30050 ریال در روز یکشنبه به 29970 ریال افت کرده که کاهشی 80 ریالی را نشان می‌دهد. مجید روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران از معرفی کاردار غیر مقیم برای بازگشایی سفارت‌های ایران و انگلیس ظرف 10 روز آینده خبر داد. به گزارش ایسنا آقای روانچی با تأکید بر اینکه در 2 سال گذشته و پس از تعطیلی سفارت بریتانیا در ایران هرگز روابط میان دو کشور متوقف نشده گفت این دولت انگلیس بود که سفارتش را در تهران بست و به کارمندان ایرانی گفت که از انگلیس خارج شوند. معاون وزارت امور خارجه ایران از تفاهم ضمنی وزرای خارجه ایران و بریتانیا برای حل مشکلات خبر داده است. روز دوشنبه سفیر آمریکا در پاریس به وزارت امور خارجه فرانسه احضار شد. این احضار به دلیل انتشار گزارشی در روزنامه لوموند صورت گرفته که در آن نوشته شده بود آژانس امنیت ملی آمریکا در یک مقطع از یک ماه بیش از 70 میلیون تماس تلفنی در فرانسه را زیر نظر داشته است. به گزارش رویترز لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه با نگران خواندن گزارش روزنامه لوموند گفت که چنین اقداماتی قابل پذیرش نیست. به گفته وزیر خزانه داری آمریکا صحبت درباره کاستن از فشارها و تحریم‌ها علیه ایران زود است. جگلو که وزارتخانه‌اش مسئول اعمال تحریم‌ها بر ایران را بر عهده دارد روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا گفت باید ببینیم ایرانی‌ها دارند گام‌هایی در جهت دور شدن از پتانسیل دستیابی به سلاح اتمی برمی‌دارند. و خبر آخرین که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید کتاب‌هایی که در گذشته توقیف یا جلوی چاپ آنها گرفته شده است بازبینی خواهد شد.
متشکرم رضا جمالی. با این خبر کتابی که خوندی میریم سراغ مجله ادبی هفتگی رادیو فردا که برنامه ثابت بامداد سه‌شنبه های ما هست. این هفته در نمای دور نمای نزدیک درباره کتاب های درسی میشنوید. همراه بشید با مهرداد قاسم‌پر تا حدود 10 دقیقه آینده. همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به برنامه نمای دور، نمای نزدیک ویژه کتاب. با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. ابتدا چند خبر حوزه نشر و کتاب میشنوید و بعد بخش گفتگوی ویژه این برنامه. اما ابتدا چند خبر. احمد کمالی نژاد به جای محمد اللهیاری معاون اداره کتاب به عنوان سرپرست موقت اداره کتاب وزارت ارشاد منصوب شد. اداره‌ای که به دلیل صدور مجوز کتاب و سانسورها و سختگیری‌هاش در حوزه نشر همواره مشکل ساز و جنجال آفرین بوده و موضوع اختلافات بسیار بین نویسندگان و ناشران و وزارت ارشاد. سرپرست این اداره در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا با بیان اینکه با آمدنش تغییری در این اداره رخ نمیده گفته تغییرات جدید منوط به آمدن مدیر جدید خواهد بود. داستان حسنک وزیر از تاریخ بیهقی به زودی با صدای محمود دولت‌آبادی نویسنده رمان کلیدر منتشر میشه. این نسخه صوتی که به همراه متن مکتوب اون و با مقدمه ای از همین نویسنده معاصر مجوز نشر گرفته، قرار آبان ماه و در سالروز تولد بیهقی، مورخ و نویسنده معروف دربار غزنوی، از سوی انتشارات فیروزی سبزوار به بازار بیاد. آخرین رمان تونی موریسون، نویسنده برنده نوبل ادبی که سال 2012 در آمریکا منتشر شده، به ترجمه یگانه وسالی در 144 صفحه از سوی نشر مروارید منتشر شد. این رمان داستان سربازیه که از جنگ به خانه باز می‌گرده. محتوای کتاب‌های درسی در ایران همواره بخشی از شدیدترین نقدهای کارشناسان آموزشی مستقل رو برانگیخته. اما به نظر میرسه تغییرات این کتاب‌ها در سال‌های اخیر بیش از همیشه به تبلیغ نگاهی ضد خارجی و غربی متمایل بوده. برای بررسی این نوع نگاه و اهداف و اثرات اون از سعید پیوندی، استاد دانشگاه لورن فرانسه و جامعه شناس آموزش و پرورش که سال‌هاست درباره نظام آموزشی ایران پژوهش می‌کنه و مقالات و کتاب‌هایی در همین باره منتشر کرده، دعوت کردم با ما در این باره همراه بشه. خیلی خوش آمدین آقای پیوندی به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. همینطور که در مقدمه هم گفتم، موضوع گفتگوی ما کتاب‌های درسی هست و مطالبی که در اون آمده، به ویژه تصویری که از جهان خارج از ایران و جهان غرب ارائه میده.
من فکر می‌کنم که کتاب‌های درسی در ایران با توجه به اینی که دولت انحصار تهیه و چاپشون رو به عهده داره و در حقیقت یه نوعی نماینده گفتمان دولتی هم هستن، به جای اینکه به وظیفه اصلیش یعنی انتقال یک مجموعه از میراث فرهنگی، دانش امروزی بشر را به نسل جدید و آماده کردنش برای آینده را به عهده داشته باشه، بیشتر در خدمت در حقیقت گفتمان و دیدگاه‌ها و سمت‌گیری‌های ایدئولوژیک و سیاسی روزمره دولتگاهی هست. و به خصوص ما این را میتونیم در کتاب‌هایی که خیلی ایدئولوژیک هستن، مثل تاریخ، کتاب فارسی یا کتاب دینی ببینیم یا کتاب اجتماعی. این کتابایی هستند که واقعا گاهی حتی از کارکرد معمولی خودشون فاصله گرفتن و تبدیل شدن به کتاب‌های تبلیغاتی که یک نقش آموزشی به اون ترتیبی که ما در یه نظام آموزشی عادی می‌بینیم ندارن. در مورد غرب هم در حقیقت مسئله اینه که اون ستیز و تنشی که بین حکومت ایران، نظام سیاسی ایران و غرب وجود داره را میتونیم بگیم که در کتاب‌های درسی تا حدود زیادی میشه اشکال مختلفی شدید و هدفش بیشتر اینه که جوانان ایدئولوژیکی رو تربیت بکنه که با تنفر و کینه نسبت به غرب نگاه بکنن و بین ایران و دنیای اسلام و بقیه دنیا در واقع یک نوع جنگ و یک نوع جدال تمدنی ببینن.
آقای پیوندی، میدونم که روی آموزش پرورش ایران شما سالها متمرکز بودید و کار پژوهشی هم کردید. واقعا برخورد کردن با آنچه که در جهان غرب میگذره در بعضی از کتاب‌های درسی، به خصوص کتاب‌های دینی یا شاید کتاب‌هایی که در حوزه علوم انسانی تعریف میشه، آیا تأثیری هماهنگ و هدفی که مؤلفان کتاب درسی در نظر داشتن هم ایجاد کرده؟ یعنی تونسته چون این فضای رو در ذهن نسل دانش آموزی ایران در این سه دهه ایجاد بکنه؟
به نظر من اگر ما به اتفاقاتی که در جامعه ایران میفته و در حقیقت بحث هایی که در جامعه ایران وجود داره میتونیم بگیم که نه، این تأثیر گذاشته نشده، برای اینکه اگر قرار بود که این دیدگاه و این نوع برخورد رو جوانهای ایران میپذیرفتند و تبدیل میشدن به در واقع شهروندانی ضد غرب و متمایل به ارزش ها و نظام ارزشی که مورد حمایت کتاب های درسی است، در عمل نمی‌بایست در خیابون ها شاهد این برخورد با جوان ها باشیم. این همه مسئله و در واقع مشکل بین حکومت و جوان ها و نسل جدید وجود داشته باشه. اگر این شکاف فرهنگی عمیق بین نسل جوان و حکومت و فرهنگ حکومتی وجود داره، از جمله به خاطر اینه که این کتابخانه تونستن اون تأثیری که حکومت فکر میکنه از طریق این کتابهای درسی بر روی جوانا بذاره گذاشته باشه.
چرا اینها موفق نشدن؟ آیا برمیگرده به خصلت‌های فرهنگی که در ایران وجود داره و مقاومت میکنه در برابر این جور نوع تفکری، یا اینکه پیام دهنده در نگاه گیرنده پیام در کتابهای درسی دارای آن مشروعیت لازم نیست؟
به نظر من در حقیقت عدم موفقیت نظام آموزشی ایران در تربیت نسل جوان به اون شیوهی که مطلوب در واقع مسئولین بوده، این موضوعی که در گفتار بسیاری از مسئولین ما وجود داره، شاید بشه گفتش که سه دلیل مهم وجود داره که به طور همزمان تأثیر گذاشتن. مسئله اول اینه که اساساً یه نوع بی‌اعتمادی و یه نوع فاصله فرهنگی خیلی جدی وجود داره بین نسل‌های جوان ما و نوع نگرش حکومت به دنیا و به زندگی و به جامعه، و این تفاوت عظیم فرهنگی باعث میشه که یه نوع بی‌اعتمادی و یه نوع فاصله فرهنگی و اینا شکاف فرهنگی خیلی جدی وجود داشته باشه. مسئله دوم اینه که روش هایی که این حکومت استفاده میکنه برای آموزش و برای برخورد با جوان ها، روش هایی هستن که هیچ رغبتی در جوان ها ایجاد نمیکنن، بلکه در اونها یه نوع مقاومت دائم ایجاد میکنن، برای اینکه این روش ها خشونت آمیزن، از بالان آمرانه ان و در واقع اونجوری که شاید در بقیه کشورهای دیگه دیده میشه به شخصیت و به حرمت انسانی احترام کافی گذاشته نمیشه و کرامت انسانی درش رعایت نمیشه. بنابراین دانش آموز خودشو و جوان خودشو به طور دائم در حال در واقع تعرض میبینه از طرف حکومت. سومین مسئله اینه که پیشرفت هایی که در زمینه فناوری جدید اطلاعات و ارتباطات به وجود اومده در دنیا، در عمل دیگه امکان اینی که ما بتونیم در یک کشور دیواری چینی بکشیم اطراف کشور و کشور را در واقع محفوظ نگه داریم از آنچه که در دنیا میگذره، این هر سال احتمالش کمتر میشه و همین هم در واقع یکی از اشکال اصلی بحران در جامعه ما را تشکیل میده که و حکومت و نظام آموزشی در بیجا آوردن این نقش خیلی مهمی بازی میکنه.
یعنی به عبارت شما میخواییم بگید که آثار این کتاب‌های درسی معالن ممکنه که به یک وضعیت بحران فرهنگی هم در جامعه ایرانی دامن زده باشه و کمک کرده باشه؟
در حقیقت من فکر می‌کنم ما در جامعه ایران با یه نوع از همپاشیدگی فرهنگی کامل مواجه هستیم و نظام آموزشی ما که می‌بایست مهمترین محمل به وجود آمدن این فرهنگ و توسعه این فرهنگ باشه، متأسفانه در عمل بیشتر ضد فرهنگی است تا در خدمت یک فرهنگ بالنده و شایسته یک جامعه قرن 21.
من حالا می‌خوام به عنوان سال پایانی یک نگاهی بکنید به کشورهای پیشرفته. میدونیم که تضادی که در نظام جمهوری اسلامی ایران با غرب هست و تأثیرش رو در مطالب کتابهای درسی میشه دید. شاید در غرب هم گروهایی باشند که نگاهشون به جامعه خاورمیانه‌ای و یا مثلا جامعه مسلمان نگاهی باشه حاصل کلیشه ها. آیا بازتابی از این نوع تفکرات رو میشه در کتابهای درسی در جامعه غربی دید؟ شما برخورد کردید؟
نه، من چون کارم در حقیقت جامعه شناسی شناخت و جامعه شناسی آموزش هست، با کتاب‌های درسی غربی و برنامه‌های درسی غربی هم سر و کار دارم، چه در اروپا چه در بقیه جای دنیا، و میتونم با اطمینان بگم که کتاب‌های درسی در کشورهای غربی و شاید بشه گفت در بسیاری از کشورهای دنیا فاصله خیلی جدی می‌گیرن از تفکر ملی گرایانه، خودمحورانه و تفکر محلی و بیشتر باز میشن به طرف دنیا برای گفتمان جدیدی که درش پیام آموزشی و پیام فرهنگی، پیام دوستی، پیام صلح، پیام برابری انسان‌ها، پیام در واقع رابطه بیشتر و پیام دنیای بدون تنش هست، تا اینکه پیام جدایی، پیام در واقع جنگ و پیام ستیز و کینه و برخورد و پرخاش.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزش و پرورش. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. تا هفته بعد.